خورشیدی رو خواهیم داشت از طریق امواج صدای کار و تلاش ایرانیان FM ردیف 98 مگاهرز. جایی نروید، بمانید با ما در حالی که ساعت 14 است. سلام و درود خداوند رو به شما مردم بیدار و همیشه در صحنه که همچون گذشته با حضور پرشور و آگاهانه خود برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این ملت افزودید و تقدیم حضورتون میکنیم. اولین برنامه بخش دوم رو با عنوان اقتصاد مجازی به مدت 49 دقیقه.
اقتصاد مجازی
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهر این روز پر افتخارتون به خیر و سلامت. به اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد خوش آمدید. اقتصاد مجازی برنامه‌ای است گفتگو محور که با هدف بررسی شرایط حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورمون تقدیم حضورتون میشه و مدت زمان این برنامه هم 50 دقیقه است. امیدوارم که فرصت داشته باشید که ما رو همراهی کنید. موضوع امروز ما بسیار جالب توجه است. امروز با شما در سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی درباره تحولات مهم اقتصاد مجازی ایران پس از انقلاب اسلامی حرف میزنیم. البته جا داره این روز بزرگ و پر افتخار رو به حضور یکایک که شما همراهان محترم و ارجمند تهنیت عرض کنم و بسیار خرسندم که در چنین روز ارزشمندی با شما همراهیم از رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد مجازی. اجازه بدید که محورهای برنامه رو هم به حضورتون بگم، چون میخواید زمان‌بندی داشته باشید، برنامه‌ریزی کنید و بدونید که در این 50 دقیقه درباره چه مسائلی جز به جز با شما حرف میزنیم. مروری خواهیم داشت بر تاریخچه نوآوری‌های فناورانه فضای مجازی در جهان و ایران، همینطور از میزان پیچرفت ایران در این نوآوری‌ها در مقایسه با مقیاس جهانی هم با شما حرف می‌زنیم. حتماً خواهیم پرداخت به نوآوری‌های جدید دنیا و لزوم توسعه کشورمون و نزدیک شدن به الگوهای موفق جهانی و در نهایت از فعالیت‌های دولت در راستای توسعه فناوری‌های نوین هم با شما حرف می‌زنیم. می‌دونم که این مسائل برای شما بسیار حائز اهمیت هست، پس با ما باشید روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون. درباره موضوع برنامه یعنی تحولات مهم اقتصاد مجازی ایران پس از انقلاب اسلامی همراه میشیم و گفتگو میکنیم با جناب آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر ارشد حوزه فضای مجازی. اگر نکته ای دارید، حرفی دارید، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 پیام‌های خوبتون رو به دست ما برسونید. اگر نقطه نظری دارید، نقدی دارید، پیشنهادی هم دارید به برنامه، شماره تلفن گویای 2786-2098 در اختیار شما. با ما باشید. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناس محترم آقای مهندس آل داوود. جناب سلام، خیلی خوش آمدید. این روز بسیار عزیز و دوست داشتنی بر شما تهنیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما و شما محترم. من هم به نوبه خودم سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و انشالله در این 40 سال انقلاب اسلامی ما بتونیم بیش از پیش آرمان‌های امام رحمت الله علیه و شهدا و منویات رهبر فرزانه انقلاب در خصوص پیشرفت ایران اسلامی بهتر با قدرت بیشتر و انشالله با امید بیشتر برای آینده درخشانی که قرار بسازیم دنبال کنیم.
انشالله. امید به خدا. ممنون از مقدمه بسیار عالیتون. اگر موافق باشید به موضوع برنامه بپردازیم و مروری داشته باشیم بر تاریخچه نوآوری‌های فناورانه فضای مجازی در جهان و البته کشور عزیز و پهناورمون ایران عزیز.
در حوزه فضای مجازی چون در زمان پیش از انقلاب خب ما این فضای مجازی رو نداشتیم یا حداقل توی ایران این فضا نبود، اما روند رشد کشور یعنی ایران عزیز را اگر در این سالها بررسی بکنیم میبینیم که ما در حوزه های علمی و در حوزه های رو آوردن به استفاده از فضای مجازی و فضای فن اطلاعات و ارتباطات فعالیت های خوبی را انجام دادیم که این به مدد جوانان نخبه و جوانان مؤمن انقلابی بوده که داخل کشور ما نسل به نسل این آرمان ها را دارن سینه به سینه منتقل می کنن. ببینید ما در شرایطی که بعد از انقلاب قرار گرفتیم شرایط تحریم همه جانبه بود و این میزان رشدی که طبق اسناد معتبر بین المللی ما داشتیم برای خیلی از جاها واقعا تعجب آوره که با این میزان فشار و با این میزان تحریم و با این میزان تهدید که داشتیم ما اینقدر تونستیم رشد کنیم. ببینید ما طبق حالا نظام رتبه‌بندی سایماگو در سال 2017 رتبه اول علمی رو توی منطقه خودمون داشتیم و رتبه 16 علمی رو توی جهان داشتیم. توی سال 2017 ایران توی منطقه خودمون دارای بیشترین ارجاعات علمی بوده توی این منطقه و 17 کشور بودیم با بیشترین ارجاعات علمی. خب این یک موفقیت بسیار عظیم هست برای ما. شما ببینید این رشد تعداد دانشجوهای ما در حوزه خانم ها، ما پیش از انقلاب اگر بخوایم تعداد دانشجویان خانومی که داشتیم و بگیم بسیار محدود بوده، ولی امسال و این سالها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میبینیم که یا برابر بوده با حضور مردها توی دانشگاه یا حتی خانم ها یک جاهایی جلو زدن از مردان داخل کشور ما. در حوزه علمی ما دانشمندان بسیار خوبی داشتیم در حوزه زنان و این نگاهی که به زنان بعد از انقلاب اسلامی شده بسیار متفاوتی است در حوزه علم و فن اطلاعات و ارتباطات. شما الان شاهد این هستید که در کشور ما یک خانم نخبه میتونه حتی یک استارتاپ تشکیل بده و بیاد وارد خلق ثروت بشه، اشغال آفرینی بکنه در این فضا که نمونه های متعددی ازش موجوده داخل کشور ما.
همین شبکه رادیویی اقتصاد با این زنان موفق در برنامه صحبت هم داشتیم.
درسته. ببینید این یکی از موضوعاتی که خیلی قابل توجه هست، اما پیش از انقلاب این نبود. زن حد اکثر به شکل نگاه حالا مثل قبل نگاه کالایی میشد یا نهایتا اگر یک زن میخواست پیشرفت کنه حالا دیدگاه‌های خاصی راجعش وجود داشت، اما پیشرفت‌های خاصی اینجا به وجود اومده. یا من برای شما مثال بزنم، ما در حوزه فن اطلاعات و ارتباطات در فضای تحریم، البته دو تا نکته من اینجا باید بگم که قبل هم از این فضا چشم طمع داره برای اینکه به انقلاب ما آسیب برسونه، کما اینکه در این سالها هی تهدید کردن که ایران 40 سالگی انقلابش رو نخواهد دید. خب اومدن شبکه‌های اجتماعی به پیام‌رسان‌های خارجی توی کشور ما نفوذ دادن، متأسفانه از طریق وسایل فضای مجازی آسیب‌هایی به ما رسوندن. مثلا اومدن با تغییر ذائقه جوان‌های ما توی سال‌های اخیر یک مقدار حالا صد ایجاد کردن برای این حالا تعداد مقالات علمی که حالا توی کشور ما شما میبینید از سال 2010 ما طبق حالا خیلی از اسنادی که موجوده طبق گزارش که سال 2010 نیو ساینتیست میده میگه ایران داره سریع‌ترین نرخ رشد علمی در جهان بوده و ایران پیشروترین کشور جهان در عرصه تولیدات علمی بوده. بعد میگه نرخ رشد علمی ایران در سال 2010 11 برابر میانگین جهانی بوده. خب الان شاهد خود کمتر شدن این آماریم و این
ما نمیگیم، ما اونها میگن،
اونها میگن. ببینید الان که میگم کمتر شدن یعنی مقدار زیاد نیست، ولی تأثیر جدی داره به این که از سال 2010 به این طرف شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی اومدن یک مقدار زیادی از وقت جوانان ما رو تلف کردن. خب این خیلی بد بود. ما باید با قانونمندی و با فرهنگسازی دقیقی وارد این فضا می شدیم و این تب داشتن تلفن همراه هوشمند و ابزارهای جذاب که کسی حالا منکر جذابیت فضای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان ها نیست، یک وسیله ارتباطی هن. اما شما میگید وسیله ارتباطی باعث یک انحرافی در حوزه علمی ما شد یا باعث کاهش رتبه علمی ما شد و یا و مقدار و تعداد اخبار غلط باعث شد که در بعضی از مواقع جوانان ما اینقدر اخبار منفی بشون از این طریق و مردم ما وارد بشه که شاید تو بعضی از مسائل بگن خب ما دیگه کاری از نسلمون بر نمیاد، اختلال خاصی هست در اینجا غربی‌ها روش کار کردن، میشن بی‌پناهی اکتسابی درمانگی آموخته شده، ما تسلیم بشیم. خب این یک واقعیتی هست که دشمن به دنبال این هستش که ما این رشد علمیون از ما بگیره، چون میبینه که این باعث اقتدار ایران اسلامی شده. یا مثلا در حوزه فناوری فضایی ما الان میبینیم فقط اون موشک نیست که داره یک ماهواره رو میبره، این موشک سخت افزار حالا روش کار شده، اون ماهواره نرم افزار داخلش هست، سخت افزار هست و این جزء یکی از پیشرفت‌های عظیم انقلاب اسلامیه که ما الان توی باشگاه دارندگان و کسانی که چرخه کامل فناوری فضایی دارن، از ساخت موشک تا ساخت ماهواره، قرار دادن این ماهواره توی مداری که به ما اختصاص داده شده با دقت بسیار بالا، ما این رو داریم و این محصول تلاش جوانان ما هست در این فضا. من در حوزه فضای مجازی هم چند تا نکته باید عرض کنم خدمت شما. ببینید ما الان در 40 سالگی انقلاب اسلامی در روزی که داریم جشن میگیریم پیروزی انقلاب اسلامی رو، میبینیم که تعداد زیادی از جوانان برنامه‌نویس نخبه داریم که پیام‌رسان‌های داخلی ها نوشتن و خیلی از این پیام‌رسان‌ها اگر مورد بیمهری قرار نگرفته بودن، شما میدید که تنه به تنه پیام‌رسان خارجی که واسش انحصار متأسفانه جریان خاص داخل کشور درست شد، می اومدن بالا و یک امکانات بسیار مهمی رو در اختیار مردم ما قرار میدادن. با این مسئله که ما در بعض از این پیام‌رسان‌های داخلی که جوانان نخبه ما نوشتن میبینید که به راحتی میتونیم سرویس های دولت الکترونیک رو پیاده سازی بکنیم. این سرویس های دولت الکترونیک وقتی در بستر تلفن همراه هوشمند شما برای یک پیام‌رسان باشه، شما بی نیاز میشید از خیلی از کارهایی که میخواید انجام بدید، حتی خود رو از منزلتون ببرید، یعنی از منزلتون اصلا خارج بشید. با صرف یک زمان بسیار کم شما فعالیتتون انجام میدید، مثلا خدمات بانکی،
بله،
مثل خدمات شهرداری، عوارض‌ها، مالیات و این مسائل، فرض کنید روی گوشه خودتون در بستر یک پیام‌رسان داخلی بتونید اینا اجرا کنید که الان چندین پیام‌رسان داخلی الان دارن این کار انجام میدن. یا در حوزه‌های حالا برنامه‌نویسی‌های علوم سطح بالا، ما الان تو بعضی از علومی که جزء علوم حیاتی ما هستن و از پیشرفت‌های حیاتی ما هستن و یا جزء تکنولوژی‌های حیاتی ما هستن، برنامه‌نویسی‌ها اینا 0 تا 100 داخل کشور دارن انجام میشه، چون به نسخه غربی واقعا نمیشه اعتماد کرد. و ما شاهد این هستیم که توی این سال‌ها، حداقل توی 10 سال گذشته، می‌بینید که دشمن ما از طریق حتی نوشتن ویروس و بد افزار میاد به ما آسیب برسونه و بیاد جلوی پیشرفت ما رو بگیره. باز می‌بینید که جوانان نخبه کشور، جوانان مؤمن انقلابی، میان در برابر مثلا یکی از جنگ افزارهای سایبری رژیم صهیونیستی به آمریکا که اسمش استاکسنت بود، جوانان ما میان با این مقابله میکنند. یا الان از تعداد حملات سایبری که در روز به کشور ما میشه و تعداد زیادی این که دفع میشه، خب این دستاورد جوانان کشور ماست، یعنی اصلا نمیشه از این گذشت. شاید خیلی خوب رسانه‌ای نشه یا اصلا بعضیش طبقه بندی اطلاعاتی داشته باشه که نشه گفت، ولی این که مردم ما میبینن که زیر ساخت حیاتی کشور با این تعداد حملاتی که از بیرون داره به کشور ما میشه هنوز استیبل، یعنی مثلا پایدار داره به این خدمات میده، یعنی یه کاری داره انجام میشه داخل کشور
و پیشرونده
هم هست، هر روز داره پیشرفت میکنه. اما یک شرطی داره. ببینید شرطش اینه که ما نگاه همه مسئولینمون به داخل کشور باشه. ببین نگاه به خارج به ما نشون داده در بعضی از مسائل هست که الان توزیع اقتصادی شاید ما رو چرا اشکال کرده، مثل برجام و بعضی از قراردادهای خارجی و حالا کنوانسیون ها و لوایح خارجی، اونها ما رو نجات نمیده. ببینید ما باید نگاهمون در حوزه اقتصاد فضای مجازی، اقتصاد کشور 100% داخلی باشه. ما منکر این نیستیم که از علوم خارجی استفاده کنیم، نه اتفاقا طبق فرمایشات رهبر فضای انقلاب و حتی حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت امام فرمودن که به گفتار نظر کنید، به گوینده نظر نکنید. شاید گوینده شادم خوبی نباشه ولی حرف درستی بزنه. ما به این گفتار این آدم باید حالا اهمیت بدیم. یا رهبر فضای انقلاب فرمودن که شما برید علوم غربی رو فرا بگیرید، بیارید اینها رو حتی داخل کشور باعث پیشرفت اینها بشید. بالاخره اونها دارن تلاش میکنن و این علوم وجود داره. ما الان جوانان نخبهمون دارن این علوم رو میگیرن، شده سلولهای بنیادی، شده نانو، شده بیوز، شده زیست فناوری ها، شده در حوزه فضای سایبر مباحث بسیار مهمی مثل سایبر فیزیکال سیستم ها، شده مباحثی مثل داده های انبوه و تحلیل های دقیقی رو اینها وجود داره. اینا صنایع های تکن، اینا علوم های تکن، یعنی صنایع سطح بالان که ما بینا دست پیدا کردیم.
اما بیا... نه تنها دچار ایستایی نشدیم بلکه در مباحث با جهان پیش رفتم.
بله ببینید این یک حالا موضوع بسیار مهم هست، یا در حوزه نگاهی که به ما توی دنیا میشه. ببینید ما الان 5+1 میشینن جلوی ایران و مذاکره میکنن با ما، این اقتدار انقلاب اسلامیه. الان میان ما تهدید میکنن، ولی تهدیدای حالا به قول خودشون فقط روی میزه، یعنی از روی میزشون جای دیگه ای نمیره، جلوی چشمشونه، روی میزشونه، لفاظی هایی هم دارن. اما آیا واقعا میتونن تهدید عملیاتی بکنن؟ خیر. اما یک آسیبایی هم به ما رسوندن، اینو باید بگیم. آسیبایی که ما رسوندن از طریق جنگ شناختی بود، یعنی بستر شبکه اجتماعی خارجی و پیامرسان داخلی اومده داخل کشور ما، باعث تغییر پارادایم های ذهنی مردم شده، باعث تغییر ادراک مردم ما شده راجع به موضوعات مختلف. خب این دشمن کارش دشمنیه، دشمن دیگه کار غیر از دوستی که نمی‌کنه با شما. کار دشمن دشمنیه، دشمنی که ما رو میاد تهدید به حمله هسته‌ای می‌کنه. الان در صدر این دشمنان ما آمریکاست که ترامپ نمونه واضح اینه. شما میبینید یک شخصی که اصلا شخص آنستیبل، اصلا ناپایدار، که تو کشور خودش هم به شدت داره بهش انتقاد میشه، اما یه همچین آدمی وایساده ما تهدید میکنه، خیلی جدی هم داره تهدید میکنه، ولی از این طرف میبینید که اصلا جرأت نمیکنه تهدیدش عملیاتی بکنه. خب چون این جرأت رو نداره و ما توی 40 سالگی انقلاب اسلامی توی راند آخر مقابلمون با اینا هستیم. شما میبینید در ماهای اخیر شدیدترین تحریم هایی که ضد ما بعد از فتنه شدهش وضع شده بود، قطعنامه 1929 و اینها که با برجام اینا تعلیق شده بود، اینا برش گردوندن، گفتن آقا تابستان داغ، هیچ اتفاقی نیفتاد. حتی اتفاق اقتصادی افتاد، یه خود شرط زندگی سخت شد و سه مردم ما. اما شما میبینید که تاباوری مردم ما در 40 سالگی انقلاب اسلامی یک مفهوم بسیار مهمی در بحث علوم شناختی هست به اسم تاباوری. الان تاباوری مردم ما نسبت به تهدیدات دشمن الحمدلله اینقدر بالاست که شما میبینید این تهدیدها کم کم تبدیل به فرصت میشه. مثلا یکی از تهدیداتی که اینجا برای ما درست کردن تو بحث این قطعنامه 1929 تحریم‌های کسی زبان برگشت و سخت‌تر شدن فروش نفت ما، این یک تهدید جدیه اما به شدت برای ما فرصته. میدونید چرا فرصته؟ ما نمیتونیم نفت خام بفروشیم، خیلی خبر خوبیه،
رو پای خودمون بیستیم.
نفت خام اگه ما نفروشیم، کره جنوبی میگه نفت داره. نه، کره جنوبی از اقتصادش در حوزه ICT جی دی پیش در همین چند ساله 500 میلیارد دلار بوده. اگه نفت داره، خب ما اگه نفت نفروشیم چه اتفاقی میفته؟ اینجا تشکر میکنم از این کشورهایی که بله تشکر میکنم که ما تو صادرات نفت خام در تحت فشار قرار میدن. ما دستمون زمین زانوامون فرآورده های نفتی تولید میکنیم داخل کشور. نه اصلا بریم بالاتر، میگیم اصلا نفت خام نداریم، از فردا میخوایم در حوزه ICT مثل کره جنوبی 500 میلیارد دلار ما GDP درست کنیم. میریم سمت ساخت فناوری های مرتبط با همین فضای فن اطلاعات و ارتباطات. خب این به ما کمک خواهد کرد، ما رشد خواهیم کرد. خب هر ملتی که تحت سختی قرار گرفت، اگر این سختی رو حالا میخواست همین جوری با راحت طلبی و رفاه طلبی و اینها باش رو برو بشه که با مشکل رو برو میشه، اما اگر این سختی رو پذیرفت، گفت که خب ما باید راه حل درست کنیم. همیشه یک جمله‌ای هست من به دوستانم میگم، میگم که برای آدم موفق هیچ بنبستی وجود نداره، یا راهی پیدا میکنن یا راهی میسازن. الان ما دنبال این هستیم، ما دنبال این هستیم که یا راهی پیدا بکنیم که خودمون از شر اقتصاد نفتی خلاص بکنیم، که حالا هی خودمون باش مسامحه کردیم، اونها ما گفتن آقا ما دیگه نمیذاریم نفت خام بفروشیم، گفتیم خب خیلی خوب، یه فشاری به اون اومد، دو یک راهی خواهیم یافت. ما امروز داریم میگیم، ما میگیم فضای آی سی تی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استارتاپ ها، اینترنت اشیا، اینترنت سیستم ها، اینترنت انسان ها، سایبر فیزیکال سیستم ها، این فضا کلن در لایه سخت افزار، میان افزار و نرم افزار داره به ما کمک میکنه که ما خودمون رو در سطح دنیا و اون کشور برتر و قدرت نشون بدیم، به شرط اینکه نگاهمون داخل باشه. اگر نگاه ما به خارج بود متاسفانه آسیب خواهیم دید.
بله. خب از سن پختگی و بلوغ هم جز این واقعا انتظار نمیره که واسه صدری که محصلش هست پیشرفت داشته باشیم و ارتقا، البته ممتد و پیوسته انشالله. همچنان با ما باشید دوستان عزیز شنونده. ما درباره تحولات مهم اقتصاد مجازی ایران پس از انقلاب اسلامی در سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با شما حرف میزنیم. اگر شما هم حرفی دارید، نکته‌ای دارید، نظری دارید، سامانه پیامی کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن گویای 2786-2098 در اختیار شماست و ما پذیرای گفته های ارزشمند شما مردم عزیز هستیم.
رادیو اقتصاد، فرصت های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
لحظات خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم، هر جای ایران عزیز، سرزمین پهناور که هستید، انشالله سلامت و تندرست باشید و خوشحالم که در این روز خجسته با شما همراه هستیم از اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد. آقای مهندس علی داوود، پژوهشگر ارشد حوزه فضای مجازی، درباره خوبی های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ما گفتن و البته آنچه که مربوط میشه به توسعه و پیشرفت در کشور عزیزمون ایران. حالا با توجه به اینکه در 40 سالگی انقلاب به سر میبریم، این پرسش رو من از حضور ایشون دارم که چه تهدیداتی رو میشه الان متصور بود که حالا بتونیم به فرصت تبدیلش کنیم با نگاه به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. آقای مهندس، ما همراه شما هستیم و خب منتظر دریافت پاسخمون.
ببینید، ما در این روزی که هستیم رشادت‌های زیادی شده برای این انقلاب اسلامی. اصلا ما چرا انقلاب کردیم؟ یکی از سوالاتی که خیلی از ما پرسیده میشه، آقا چی بود، چرا انقلاب کردیم؟
بله.
ما ببینید، آخرین مصاحبه‌ای که آقا شاه مخلوع انجام میده میگه که آقا ما توزیع اقتصاد اشتباه کردیم، فساد زیاد داشتیم و اینا، خودش میاد اعتراف میکنه. بعد حالا اون گفتگوی معروفش هست که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، که از همین آلات رادیو تلویزیون ملی ایران در اون زمان انجام شد. خب مردم ما دیدن که واقعا نظامی که حالا اون نظام طاغوتی که وجود داره واقعا فکر مردم نیست پیش از انقلاب، و به درخواست از امام رحمت الله علیه لبیک گفتن. خب اول و پیش از انقلاب، بعد در حین انقلاب، بعد بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی شما می‌بینید جنگ تحمیلی که 70 کشور به ما تحمیل کردن و همین جوانان کشور را حفظ کردن در اون جنگ 8 ساله که حالا بعضن بهش میگن 10 ساله. در همین حین جنگ شما دیدید منافقین 17,000 نفر از مردم ما را ترور کردن تو کوچه ها، خیابون ها، یعنی آسیب های جدی دیدیم. بعد بعدش هم فتنه های زیادی کشور درست کردن که انقلاب و آسیب برسونن، فتنه 78، فتنه 88، و کم و بیشی که الان آخرین چیزی که مردم ما الان دارن میبینن این که حملات تروریستی هستش که برنامه ریزی میکنن به کشور ما آسیب برسونن. حتی اومدن داعش رو درست کردن در سوریه و عراق و هدف بعدیشون ایران بود. شما دیدید فرزندان انقلاب اسلامی، اگر امروز ما ببینیم که در این روز جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی مردم ما خیلی با امنیت خوب و با خیال راحت دارن تردد میکنن توی خیابان‌ها، حاصل خون شهدای مدافع حرم هست که اگر در سوریه و عراق ما جلوی اون گروه خونخوار داعش که حالا رژیم‌های متجه منطقه و آمریکا رژیم صهیونیستی پشت سر اینا بودن و خیلی واضح هم میگفتن هدفشون ایران هست، اگر اونها نبودن واقعا ما شرایطمون خیلی میتونست بدتر و خطرناکتر باشه. و اینکه شما میبینید یه حمله تروریستی داخل کشور ما به وجود میاد، حمله تروریستی مجلس، حمله تروریستی حالا اهواز که خاطر مردم مکدر شد بابت این حملات کور این تروریست‌ها و منافقین. شما میبینید که ما خیلی با صلابت از داخل کشورمون موشک میزنیم دقیقا وسط جلسه فرماندهی اون تروریست‌هایی که اومدن این آسیب به کشور ما رسوندن و این موضوع بسیار مهمی هست. یعنی یا جواب حمله تروریستی اهواز رو که شما میبینید شاید اولین یا دومین حملات ترکیبی بود که موشکی پهپادی انجام شد در 4 مایلی پادگان آمریکا یا در منطقه تنف. خب ببینید بله. موضوع بسیار مهمه، یعنی مردم ما قدر این امنیت رو باید بدونن. درسته ما یک مشکلات اقتصادی داریم، خب این که نمیشه پوشوندش، اما ما باید تلاش بکنیم که در این حوزه موشکی و در این حوزه امنیتی که داریم رشد میکنیم در حوزه اقتصادی هم بدخواهانی در داخل و خارج کشور نتونن به اون اهداف شومشون برسن و ما باید به این سمت بریم. اما نکته ای که اینجا خیلی برای ما مهمه، ما یک سری تهدیداتی در این 40 سالگی انقلاب اسلامی داشتیم، یعنی دشمن و اون کشور بدخواه و اون افراد بدخواه در داخل و خارج کشور اینها دست از کار نکشیدن و دارن تلاش میکنن که به کشور ما آسیب برسونن. ما یکی از آسیب‌های جدی که در این سالها دیدیم این بود که ما حکمرانی فضای مجازی انقلاب اسلامی رو ننوشتیم، یعنی سندی ننوشتیم که با این حکمرانی کنیم. الان متاسفانه پیام‌رسان خارجی شبکه اجتماعی خارجی اومده داره انواع و اقسام آسیب‌ها رو به ما میرسونه، یعنی شده بستر جنگ اقتصادی با شایعات، با اخبار غلط، با حالا مسائل مختلفی که مردم شاهدش هستن، بستر آسیب فرهنگی شده، بستر آسیب اجتماعی شده، بستر تغییر پارادایم‌های ذهنی مردم ما شده، بستر یک جنگ شناختی تمام عیار شده که دنبال تغییر رفتار و هویت مردم ماست که این هویت مستقل برای مردم ما هویت ملی بسیار مهمه با محتواهای مختلف و بسترهای مختلف است. این یه تهدید جدی که جلوی ما الان دیده میشه. خب ما باید چه کار کنیم؟ ببینید ما همینطور که از اول انقلاب هر تهدیدی برای ما اومد تبدیل فرصتش کردیم. شما میبینید تهدید جنگ تحمیلی تبدیل فرصت شد واسه تقویت بنیه دفاعی.
بله.
که امروز متاسفانه بعضی‌ها دنبال این هستن که ما از موشک‌هامون بگذریم. ما هرگز این کار نخواهیم کرد. در منطقه‌ای که دور تا دور ما چند وقت پیش یک عکسی منتشر شد توی
پرچم‌های
اینترنت، بعد گفتن ببخشید که ما ایران افتاده وسط پایگاه نظامی آمریکا. یعنی هر جایی که اطراف ایران نگاه کنید یه پایگاه نظامی زده، ما رو محاصره کرده تقریبا. خب ما اگر این موشک ها نداشته باشیم دیگه حمله تروریستی داعشه که مجلس مردم ما یادشون نرفته، حمله تروریستی اهواز که اومدن تیراندازی کور کردن 25 نفر ما شهید دادیم، بیش از 60 نفر مجروح داشتیم اونجا و اون خاطرات تصویر اون کودک 4 ساله که الان جلو چشمای بنده هست جلو چشمای مردم ما هست.
دلی.
یا آسیب‌های جدی که در حوزه اخلاقی و اجتماعی ما داریم می‌بینیم تو این فضا، اون دختر خانومی که چند هفته قبل توی سیرجان اون مشکل براش پیش اومد، ستایش قریشی که از این بچه 6 ساله‌ای بود که آسیب دید،
عمرای
2 سال و 7 ماه است، بعد زخمایی که روی قلب و روح ما وارد شده. ما باید در این 40 سالگی انقلاب اسلامی ببینیم حکمرانی فضای مجازی اون رو بنویسیم. این نمیشه که آقا ما به این اسمی که آزادی بیان و ایناست ما بگذاریم یک سگ هاری داخل کشور ما بیاد و هی فرهنگ ما رو گاز بگیره، اجتماع ما رو گاز بگیره و هی این هاری رو منتقل بکنه. کشورهای دیگه واقعا و فضای مجازیشون اینجوری نیست. خود آمریکایی‌ها الان قوانین متعدد دارن، قانون نزاکت ارتباطات آمریکایی دارن سال 95 میلادی، خود قبل از 1960 میلادی مباحث سعادتسانی داره آموزش میده. الان به این نشسته که باید در زمینه حکمرانی فضای مجازی زیر ساخت و لایه زیر ساخت حاکمیت و قوانین یک تغییراتی به وجود بیاره. این نمیشه که ما بگیم آقا اینا باشن سعادتسانی مردم ما بالا. بعد ما ارتقای سعادتسانی مردم موافقیم، اما باید مردم توی فضای پرآسیب باشن. الان با سعادتسانی حالا نامطلوب اینجا هی آسیب ببینن، ما کم کم اینا آسیب ببینن، بعدا میگیم انشالله ماشالله سعادتسانی ارتقا بدیم. این نمیشه. پس ببینید ما اینجا باید این تهدید امروز فضای مجازی تبدیل فرصت کنیم. چجوری؟ خیلی ساده. ما الان یک سری پیام‌رسان داخلی داخل کشورمون هست جوانان نخبه خودمون نوشتن، نرم افزارهای بومی هست که بچهای خودمون نوشتن.
بله.
و با اعتماد به نرم افزار و سیستم داخلی سرویس داخلی ما میایم چیکار میکنیم؟ این نخبه داخل کشور نگهش میداریم. خب این جوان اومده تهدید پیام‌رسان خارجی با اینکه وقت گذاشته، علم کسب کرده، تیم درست کرده، با شرایط خیلی سخت اومده یک نرم افزار داخلی نوشته. خب ما مردم اگه از این پیاسان داخلی استفاده نکنیم، خب این یک نخبه است، فردا اگه استفاده نکردی این دچار یأس میشه، دو تا عادت برش پیش میاد، یا از پیشرفتش دست میکشه، از کشور میگیره، میشه فردا مثلا
حمایتش نکردیم.
ببین این میتونه همینطوری که این جوان اومده تهدید سرویس خارجی رو به فرصت تبدیل کرده، میتونه خودش مثلا یک حالا مشکلی هم به وجود بیاره. مشکل چیه؟ این که مردم از این حمایت نکنن، اینم بگه آقا خب من میرم از این کشور.
البته مردم هم انتظاراتی دارن دیگه.
بله بله، ببینید ما این طرف هم یه طرف مردم هم هستیم.
بله.
پیام رسان ها و شبکه های شما نرسانی در حد یا بالاتر و با جذابیت های بالاتر از سرویس های خارجی. این مسئله مهمه. ولی یک سوال اینجا باید مطرح